ساعت 10 صبح به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با آغاز رسمی بازگشت تحریم‌ها، قدرت‌های اروپایی و آمریکا به جمهوری اسلامی درباره اقدامات تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. در جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه موضوع خروج از MPT مطرح نشد. بهمن چوبی به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. بامداد یکشنبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 میلادی و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه از سر گرفته شدند. همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک با تاکید بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک به تهران درباره اقدامات تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در واکنش، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای بازگشت تحریم‌ها را غیرقانونی، بی‌مبنا از نظر حقوقی و مردود از نظر اخلاقی و منطقی خوانده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی MBC آمریکا گفته بود اگر تحریم‌ها رفع شوند، امکان مذاکره وجود دارد. اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای همه اعضا الزامی است. و در مجلس، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از عدم بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT در نشست غیرعلنی روز یکشنبه خبر دادند و از رئیس مجلس انتقاد کردند. مهدی کوچکزاده از نمایندگان جبهه پایداری در پیامی در شبکه X نوشته به رغم اصرار این گروه از نمایندگان، موضوع اصلی درخواست کنندگان جلسه غیرعلنی اصلا مطرح نشد. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم با تاکید بر اینکه وی معتقد به خروج از MPT است، گفته است از 15 طرح پیشنهادی به کمیسیون امنیت ملی بر روی یک طرح توافق شده ولی هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. نمایندگان جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان تندرو در مجلس در حالی برای خروج از MPT اصرار می‌کنند که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، روز گذشته باز هم تاکید کرد که ایران قصد خروج از MPT را ندارد. و بهمن چوبی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد صبح امروز در ایران اعدام شد. قوه قضایی اعلام کرد بهمن چوبی از متخصصان حوزه پایگاه داده بود که از طریق یک شرکت دانش بنیاد وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی ایران شد. قوه قضایی از بهمن چوبی به عنوان جاسوس موثق نام برده و مدعی شد که آقای چوبی به دلیل تخصصش در تمام پروژه‌های شرکت به عنوان مدیر حضور و دسترسی بالایی به بانک‌های اطلاعاتی مهم کشور داشته است و این اطلاعات را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد انتقال داده است. از بهار امسال تا کنون محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مصیبی، محمد امین مهدوی شایسته، ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. و بامداد یکشنبه همونطور که در خبرها شنیدی، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران که پس از توافق برجام تعلیق شده بود بار دیگر اعمال شدند. این تحریم‌ها که شامل 6 قطعنامه شورای امنیت از سالهای 2006 تا 2010 میلادی است، غنی‌سازی اورانیوم را غیرقانونی اعلام کرده و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت، پتروشیمی، بانکداری، کشتی‌رانی و برنامه موشکی را هدف قرار می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و قطعنامه شدیداللحن 1929 مجموعه قطعنامه‌هایی هستند که غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را غیرقانونی دانسته و خواستار تعلیق آن هستند، زیرا این فرایند می‌تواند برای ساخت بمب اتمی استفاده شود. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت، پتروشیمی، بانکداری، کشتیرانی و برنامه موشکی را هدف قرار می‌دهند. در قطعنامه 1929 40 مؤسسه دولتی مانند بانک سپه و شرکت‌های کشتیرانی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی تحریم شدند. تحریم‌ها امکان بازرسی و توقیف کشتی‌های مرتبط با ایران را فراهم کرده و ایران را ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار می‌دهند که به معنای نظارت مداوم شورای امنیت است. این اقدامات فشار اقتصادی بر ایران را که تحت تحریم‌های آمریکا و فهرست سیاه FATF قرار دارد به شدت افزایش می‌دهد. به دنبال فعال شدن سازوکار ماشه، اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی که از سوی این اتحادیه علیه ایران پس از برجام تعلیق شده بودند دوباره اعمال خواهند شد. اتحادیه اروپا خرید، حمل و سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی ایران را ممنوع کرده و انتقال فناوری‌های کلیدی مانند تجهیزات پالایشگاهی و گاز طبیعی مایه را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها شامل خدمات مالی و بیمه نیز می‌شود که حتی کشورهای غیر اروپایی را در تجارت با ایران دچار مشکل می‌کند. در بخش تجارت معاملات طلا، نقره، پلاتین و الماس با ایران و تحویل اسکناس به بانک مرکزی ممنوع است. تراکنش‌های مالی با ایران تحت نظارت شدید قرار گرفته و دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سویفت قطع می‌شوند. ضمن اینکه بانک‌های اروپایی به دلیل ریسک‌های حقوقی از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد. در حوزه حمل و نقل، کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی با محدودیت‌های شدید در دسترسی به بنادر، سوخت رسانی و خدمات مواجه می‌شوند. این تحریم‌ها دامنه فعالیت‌های بین‌المللی ایران را به شدت کاهش داده و فشار اقتصادی را تشدید می‌کند.
گزارش مهران کریمی را شنیدی درباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. روزنامه شرق از افزایش تولد 2.5 برابری نوزادان مبتلا به سیندروم داون پس از اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد. سارنگ یونسی، متخصص علوم آزمایشگاهی و فعال حوزه قلبارگری دوران بارداری، به روزنامه شرق گفت تولد نوزادان مبتلا به سیندروم داون تقریبا 2.5 برابر بیشتر شده است. او علت اصلی امر را کاهش قلبارگری های دوران بارداری، ترس از عواقب قانونی سخت جنین و مقاومت بیشتر مادران تحت تأثیر تبلیغات رسمی می‌داند. آقای یونسی گفت در جدیدترین آمار تا پایان سال 1403 حدود 2.5 سال پس از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت در شهر تهران بین 20-30% کاهش مراجعه برای قربارگری‌های دوران بارداری مشاهده شده و در استان‌های کم برخوردار این کاهش به حدود 50% رسیده است. به گفته مقامات آمریکایی، طالبان افغانستان یک زندانی آمریکایی را پس از سفر فرستاده ایالات متحده به کابل آزاد کرد. امیر امیری در اواخر سال گذشته میلادی دستگیر و زندانی شد و روز یکشنبه با میانجیگری قطر آزاد و راهی دوحه شد. در سال جاری میلادی 5 زندانی آمریکایی با میانجیگری قطر از زندانهای طالبان آزاد شدند. حدود 2 هفته پیش دونالد ترامپ از طالبان خواست پایگاه هوایی بگرام را که پیش از این تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود در اختیار آمریکا بگذارد. آدام بایلر، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، هفته گذشته در کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرد. در آستانه برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگ، دانمارک روز یکشنبه اعلام کرد تمامی پروازهای پهپادهای غیر نظامی در سراسر این کشور از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام با هدف افزایش امنیت و جلوگیری از هر گونه تهدید احتمالی در زمان میزبانی سران کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد. به گفته وزارت حمل و نقل دانمارک، این تصمیم پس از مشاهده پروازهای مرموز پهپادها در سراسر این کشور در روزهای اخیر گرفته شده است. این رخدادها در روزهای گذشته بارها منجر به تعطیلی چندین فرودگاه در این کشور شد. دانمارک از احتمال دست داشتن روسیه در این ماجرا خبر داده، اما مسکو این اتهامات را رد کرده است. نشست سران اتحادیه اروپا قرار است چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در کوپنهاگ برگزار شود. سپاس از اینکه همراه ما بودید. همچنان با ما باشید در بخش‌های بعدی خبر از رادیو فردا.